الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. در نظر نداشتم که در موضوع الهام از شیخ طوسی بیش از یک شب صحبت کنم، اگرچه مطالب مربوط به این موضوع بیش از اینها، ولی چون در هفته گذشته به مناسبت خاصی، یکی این که از جزء پیشنهادهایی که شرکت کنندگان در اون کنگره کردند، مسئله اهمیت دادن به زبان عربی بود و بعد دیدیم بعضی از روزنامه های پست و دنی سخنانی گفته بودند، خود به خود من از مسیر اصلی سخن خودم خارج شدم. امشب تتمه اون بحث را برای شما عرض می کنم و چون بحث من امشب درباره هزاره شیخ طوسی، یعنی درباره بزرگ داشت هزارمین سال یک مرد بزرگ، یکی از فقهای بزرگ اسلام، و باز هفته آینده در همین مجلس محترم و در همین محل شریف جلساتی تشکیل داده می شود، همونطوری که شنیدید، به نام و برای یادبود علامه محمد اقبال پاکستانی، این مرد عظیم و بزرگ که در هفته آینده تا اندازه ای شخصیت این مرد عظیم برای شما روشن خواهد شد. این مرد یکی از مصلحین بزرگ اسلامی در قرن اخیر است. هم به اون مناسبت و هم به این مناسبت لازم می‌دانم که مختصری درباره فایده این یادبودها، این کنگره‌ها، این جلسات هفتگی و غیر هفتگی به نام بزرگان گذشته عرایض عرض بکنم. این گونه اشخاص بزرگ، اولین اثری که در این یادبودها هست ابراز قدردانی، یک نوع قدردانی است از مردان بزرگ تاریخ. در تاریخ همه گونه افراد آمدند و این وظیفه ماست که نسبت به کسانی که به انسانیت، به اسلام، به خیر بشریت خدمت کردند، خدمات ارزنده ای انجام دادند، ما به عنوان این که نشون بدهیم ما هم انسانیم، ما هم چیز میفهمیم، ما هم دلی داریم، ما هم وجدانی داریم، ما هم احساسی داریم، ما از این مردمی نیستیم که خوبی و بدی برای اونها علی‌السویه است، ابراز قدردانی میکنیم. این یک وظیفه وجدانی انسانی است برای همه افراد. ولی این فایده چندان فایده مهمی نیست. از این بالاتر این است که که این اشخاص بزرگ می توانند منبع الهام واقع شوند. اینها که گامهای بزرگی برداشتند و قدمهای مهمی برداشتند، اینها را باید شناسوند و معرفی کرد تا نسلهای بعدی از این مردان بزرگ پیروی کنند، از راه صحیح و مستقیمی که اینها رفتند بروند. فایده سومی که بر این گونه کارها مترتب است این است که مردمی که تاریخ گذشته خودشون را فراموش میکنند و از یاد میبرند، در واقع خودشون را فراموش کردند. چون انسان چند نوع خود دارد، یکی از خودها خود اجتماعی و خود تاریخی. در قرآن کریم روی این مطلب زیاد تکیه شده است که می فرماید که فلان مردم اینها خودشون فراموش کردند، خودشون از یاد بردند. وقتی که خودشون فراموش کردند، قهرن سعادت خودشون فراموش می کنند، راه خودشون فراموش می کنند، همه چیز خودشون فراموش می کنند و حتی فراموش کردن خود، خود را از یاد بردن، در قرآن مجید عنوان یک عقوبت الهی دارد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. می فرماید یه عده مردم چون خدا را از یاد بردن، عقوبتی که بر این کار مترتب شده این بود که خودشون از یاد خودشون رفتند و نفهمیدن کی هستن و چی هستن و بنابراین نفهمیدن سعادتشون چیست، بدبختیشون در کجاست، راهی که باید بروند چه راهی است. از نظر اجتماعی هم بعضی از اجتماعات خود اجتماعی خودشون فراموش میکنن، خود تاریخی خودشون فراموش میکنن. چون فراموش میکنن آماده میشوند برای این که در خود دیگران هضم بروند، جذب بشوند در دیگران. برعکس، اگر خود تاریخی خودشون دریابند، اون وقت احساس عزت میکنند، احساس استقلال میکنند، احساس یک نوع منش تاریخی و منش اجتماعی میکنند. مردمی که احساس عزت در خودشون بکنند، احساس استقلال در خودشون بکنند، اینها به این زودی در ملت‌های دیگر هضم نمی‌شوند، نابود نمی‌شوند، جذب نمی‌شوند، می‌توانند خودشون نگه دارند. بنابراین برای یک ملت لازم است شخصیت‌های عظیم خودش رو بشناسد، لازم است بشناسد که در 1000 سال پیش شخصیتی داشته است مانند شیخ ابو جعفر طوسی. اون وقت ببینه آیا ملت‌های دیگر در 1000 سال پیش چنین شخصیتی مانند شیخ ابو جعفر طوسی داشتند؟ مردی که افکارش در مسائل مختلف حقوقی غیر حقوقی هنوز هم مورد احترام است. همین آقای دکتر محقق که دیشب در اینجا سخنرانی داشت، ایشان 3 سال از طرف دانشگاه مأمور بود که در کانادا در یک کرسی که در اونجا مربوط به علوم اسلامی هست تدریس بکند. 3 سال هم در اونجا بود. خبر تازه‌ای که این مرد برای ما آورد، یعنی یکی از خبرهای تازه‌ای که آورد این بود، گفت فلانی، یعنی به جمعی می گفت که نشسته بودیم، می گفت این علم و اصول ما، همین علم و اصول ما که در نظر خود ما یعنی در نظر مردم ایران، در نظر تحصیل کرده های جدید ایران، در نظر دبیرستان رفته های ایران، در نظر دانشگاه رفته های ایران، اصلا این به حساب نمیاد. تا اگر بگی آقا علم اصول، علم فقه، علم اصول، ولش کن، اینا میگه چیزی هست. میگفت این علم اصول به قدری در اونجا تازگی داشت و به قدر یک علم جدید، یعنی علمی که دنیای اون امروز اون رو نمیشناسد، علمی که واقعا یه ابتکاریست، یک سلسله قواعد مخصوص، اصلا مخصوص به خودش است، نه فلسفه است، نه منطق است، نه فیزیک است، نه شیمی است، نه ریاضیات است، نه جزء علوم ادبی متداول است، نه دستور زبان است، نه نحو است، نه صرف است، نه معانی است، نه بیان است، نه بدیع است. اصل علم و اصول خودش یه علمی است در دنیا. میگفت به قدری همین معالم ها، کتاب معالم الاصول، که ما باز در نسبت به اصول پیشرفته ای که خودمون داریم، اصول شیخ انصاری داریم، قوانین داریم بعد از معالم، حاشیه شیخ محمد تقی داریم بعد از همه اونها، رسائل شیخ انصاری داریم، کفایت الاصول داریم، نظریات دیگر داریم. اصلا معالم برای ما یک کتاب پیش و پا افتاده است دیگه. نظریات معالم از نظر اصول امروز فقهای ما یه نظریات کهنه است. میگفت به قدر این نظریات جالب بود و یک علم جدید نوع ابتکاری تلقی میشد که حد ندارد، چون واقعا هم همین جوره، چون اصل این علم را مسلمین ابتکار کردند، مسلمین خلق کردند، مسلمین آفریدند. و در نتیجه حال ما میبینیم خارجی ها علاقمندند که این جور علوم که در دنیای اسلام هست به عنوان یک علم زنده اون رو بیاموزند. ما خودمون چون تاریخ خودمون رو فراموش کردیم، یعنی فراموش کردیم که یاد نگرفتیم، رابطه ما با تاریخ گذشته ما بریده است. چون رابطمون با تاریخ گذشتمون بریده است، حس نمی کنیم ما هم شخصی هستیم، حس نمی کنیم ما هم ملتی هستیم، حس نمی کنیم که ما هم قومی هستیم، حس نمی کنیم که ما چه چیزها داشتیم و چه چیزها الان هم داریم و باید نگه داریم و نگذاریم از دست برود. نمی فهمیم خودمون رو نمی‌شناسیم. الان که اونجا نشسته بودم و قرائت دلنواز استاد خلیل الرحمن رو گوش می کردم، به این فکر افتادم و به رفقا عرض کردم و گفتم قرآن ببین. اولا یه مطلب که اونجا تو ذهنم بود و فرصت نکردم بگویم، این آمادگی عجیب قرآن، این نرمش عجیب قرآن، این پذیرش الفاظ قرآن برای قرائت، هیچ لغتی، هیچ زبانی، هیچ کلامی، نه در عربی، نه در غیر عربی، نه شعرش، نه نثرش را امکان ندارن با این آهنگ دلپذیر که شما میشنوید بتواند کسی بخواند. فارسی باشد، عربی باشد، بیان گلستان سعدی را بخونن، در فارسی امکان ندارد. مقامات حریری را در عربی بیان بخونن، امکان ندارد. نهج البلاغه علی ابن ابی طالب را که فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق دانستن، بیان بخونن، امکان ندارد. فقط قرآن است که میپذیرد چنین قرائت دلپذیری را. و این خودش، این اعجاز لفظی قرآن است، یکی از وجوه اعجاز لفظی قرآن است، یکی از مایه های حیات و ادله بقای قرآن است که قرآن نگه می‌دارد. رادیوهای دنیا، حتی رادیوهای خارجی، قرآن را به عنوان، اگرچه این تعبیر زشتی است درباره قرآن، ولی به عنوان یک آهنگ و یک موسیقی در رادیوهای خودشون، موسیقی به معنی عام، یعنی یک آهنگ دلنواز میخونن. شما در عمرتون شنیدید تا حالا که یه رادیو خارجی انجیل را با آهنگ خونده باشد که همون خود انجیلی ها بتونن گوش کنن؟ تا چرا که به غیر انجیلی ها تورات را بخوانن خود توراتی ها بتونن گوش بکنن؟ اوستا را بخوانن خود اوستایی ها بتونن گوش کنن؟ این فقط قرآن است که چنین میتواند بر گوشها تجلی کند، بر دلها تجلی کند، بر فکرها تجلی کند، بر عقلها تجلی کند. یکی یکی دیگر ما این ارزشها را حساب نمی کنیم. آقا چطور است یه مرد پاکستانی الاصل قرآن او را از پاکستان بلندش می کند، می کشاند به حجاب، تبعیت اونجا رو می پذیرد. مرد پاکستانی در سرزمین حجاب پیش یک استاد مصری قرائت رو می آموزد، بعد مستمع ایرانی از او استفاده می کند. این قرآن است که چنین پیوندهایی ایجاد می کند. شما کوچکترین احساس بیگانگی از دل خودتون الان بپرسید، شما الان کوچکترین احساس بیگانگی با این برادر مسلمان خودتون که براتون قرآن میخواند میکنید؟ ابدا. این پیوند رو کی ایجاد کرده؟ پیوند رو قرآن ایجاد کرده. ما حس نمیکنیم از نظر اجتماعی چقدر این چیزها ارزش دارد، چقدر ارزش دارد. به هر حال یکی از فواید این یادبودها، این کنگره‌ها این است که ما پیوندمون با تاریخ خودمون مستحکم بشود، تاریخ خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم تا احساس شخصیت بکنیم، احساس شخصیت بکنیم تا روی پای خودمون بیستیم، روی پای خودمون بیستیم تا در بیگانگان جذب نشیم، تا بیگانگان ما را در معده خودشون هضم نبرند. وارد مطلب خودم بشم. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه را که شما میبینید سند فقاهت است، سند اجتهاد است، ابلاغ مجتهدگری است، ابلاغ روحانیت است. همه حوزه های علمی و روحانی را این آیه به وجود آورده است، شیخ طوسی ها را این آیه به وجود آورده است، شیخ انصاری ها را این آیه به وجود آورده است، شیخ صدوق ها و شیخ مفید ها و شیخ کلینی ها و حتی خواجه نصیر الدین طوسی ها را، همه را این آیه به وجود آورده است. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. باید و چرا نکنند و باید چنین باشد. همیشه باید از هر قومی یک دسته‌ای متمهز بشوند برای تفقه در دین، تا دین را متفقه بشوند، بیاموزند، نه فقط بیاموزند، عمیق دین را بیاموزند، چون تفقه آموزش عمیق است. بعد برگردند به میان قومشون، برگردند این دین را که از روی فقه یعنی از روی عمق آموختند به دیگران تعلیم بکنند، به دیگران یاد بدن. ما به موجب این آیات که بر ما فریضه است حوزه قم را نگهداری کنیم، بر ما فریضه است حوزه نجف را نگهداری کنیم. نگید همینجوری که بعضی از اشخاص میگن انتقاد و اعتراض میکنن، اگر مثلا پس بنابراین اگر فلان مثلا حوزه قم ما انتقاد نداریم از نظر بعضی از برنامه های تحصیلی، البته انتقاد به معنی این است دلمون میخواد حوزه قم کاملتر از این که هست باشد، البته، ولی این به معنی این است حوزه قم رو باید نگه داشت و باید سعی کرد در پیش برد این حوزه، در تکمیل این حوزه. حوزه نجف رو باید نگه داشت و باید سعی کرد در پیش برد این حوزه و در تکمیل این حوزه. اگر حوزه قومی نباشد دینی وجود ندارد، اگر حوزه نجفی نباشد دینی وجود ندارد. مقصودم اگر مرکزیت اسلامی برای تفقه در دین وجود نداشته باشد، دین نمیتونه وجود داشته باشد. پس ما همه باید در مقابل این وظیفه عظیم و وظیفه بزرگ احساس مسئولیت بکنیم. در این آیه کلمه فقه به کار برده شده است. یه نکته خیلی عجیبی هست و اون نکته این است: در اسلام هم دستور علم است، یعنی آموزش، و هم دستور فقه هست. فقه یعنی عمیق آموختن، آموزش عمیقانه. کلمه علم با کلمه فقه این دو تفاوت رو، این تفاوت رو دارد. علم یعنی دانستن، یاد گرفتن. هر یاد گرفتنی علم است، ولی هر یاد گرفتنی فقه نیست. فقه از نظر لغت عربی و از نظر اصطلاح قرآن یعنی آموزش عمیق، آموزشی که به درون حقیقت نفوذ پیدا کند. به عنوان مثال براتون عرض بکنم، خود علمای ما اصطلاحی دارن، یه وقت میگن علم الحدیث، یه وقت میگن فقه الحدیث. علم الحدیث یعنی احادیث را ما بدانیم، یاد بگیریم. فقه الحدیث یعنی به درون احادیث نفوذ کنیم، مقصود و معنا و حقایقی که در این احادیث نهفته است دریابیم. زیرا ممکنه یک کسی عالم حدیث باشد ولی فقیه حدیث نباشد. احادیث را حفظ داشته باشد، مفهوم ظاهری احادیث هم میدوند، ولی قدرت استنباط و قدرت استخراج از حدیث را ندارد. لذا در احادیث وارد شده است: اعقل الحدیث عقل درایت لا عقل روایه. یعنی احادیث را بفهمید ولی تعقل کنید، تعقل از روی درایت، از روی اینکه حقیقت و مقصود و دریابید. نه فقط تعقل کنید که الفاظش حفظ کنید و برای دیگران نقل کنید، این مهم نیست. البته نه اینکه اون کار نکنید، اون مهم نیست. عمده عقل درایت است. جمله دیگری هست و اون این است: حدیث تدریح خیر من الف ترویح. یعنی یک حدیث رو که بفهمی و کشف کنی و معنیش رو درک بکنی بهتر است از این که هزار حدیث دیگر را روایت کنی و نقل کنی. این رو بهش میگن فقه. همینطوری که ما فقه الحدیث داریم، به عنوان مثال من میتونم بگم علم اقتصاد داریم و فقه اقتصاد داریم، علم سیاست داریم فقه سیاست داریم، علم لغت داریم فقه لغت داریم. در علم لغت یک کسی لغت بلد است، یک کسی ریشه لغت را هم میدوند. یک کسی اگه بپرسی آقا فلان لغت فارسی معناش چیست، فورا میگه معناش چیست. اما اون دیگری تا بگه فلان لغت فارسی چیست، غیر از این که معناشی میگه، میگه آقا این لغت با فلان لغت هم ریشه است و این ریش، اون ریشه اصلی این لغت چیست، به این لغت از چه زبانی آمده است، از کجا آمده است، آیا یک لغت قدیم قدیم است یا یک لغت جدید است، آیا از ریشه عربی آمده است، آیا از ریشه مغولی آمده است، این با فلان لغت دیگر چه قومی خیشی دارد. اینه میگن فقه اللغه، فقه اللغه. حالا ما در اسلام غیر از مسئله علم و آموزش دستور فقاهت داریم، در تمام شؤون دینی این فقاهتی که در دین وارد شده است، در احادیث همینجوری که علما گفتن، اختصاص به فقه در احکام ندارد. در تمام مسائل دینی ما موظفیم فقیه باشیم، ما باید در توحید فقیه باشیم، در نبوت فقیه باشیم، در امامت فقیه باشیم، در معاد فقیه باشیم، در سیستم اخلاقی اسلام فقیه باشیم، در سیستم اجتماعی اسلام فقیه باشیم، در سیستم اقتصادی اسلام فقیه باشیم، در همه چیز مربوط به اسلام باید فقیه باشیم، از اون جمله در احکام اسلام هم باید فقیه باشیم، در همه چیز باید ما فقیه باشیم. علمای اسلام یه نکاتی گاهی وقتا به کار بردن، از اینها انسان خیلی چیزا استفاده می کند. بون این است، فقهای ما که در احکام اجتهاد می کنند، یه سه تا لغت بسیار بسیار زیبا برای کار خودشون و فن خودشون به کار بردن، یعنی همین امثال شیخ طوسی، همین مردم بسیار بسیار عمیق. یکی از کلماتی که به کار بردن همین کلمه فقه هست که عرض کردم، که معنیش همون بود که عرض کردم. راغب اصفهانی در معنی فقه میگه الفقه هو هو توسل به علم شاهد الى علم غائب، یعنی فقه عبارت است که انسان یک دانش ظاهر را وسیله پیدا کردن یک دانش مخفی قرار بدهد. علمای اسلام مسئله اجتهاد و استنباط احکام را فقه نامیدن برای این که بفهمانن آقا در متون اسلامی، در کتاب و سنت باید تعمق کرد. کار هر کس هر کس نیست که بگه آقا من قرآن جلوم میذارم، من تکلیف خودم از قرآن یاد میگیرم، سنت پیغمبرم هست، من اونم جلوم میذارم، یه عربی خوندم کافیست، مگه غیر از این قرآن به زبان عربیست، سنتم به زبان عربی، خب میرم زبان عربی چهار سبا یاد بگیرم بعدم احکام یاد بگیرم. نه آقا اینجور نیست، باید فقیه نیست، باید تخصص داشته باشی. این یک کلمه. کلمه دیگر کلمه زیبای اجتهاد است. اجتهاد، اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد جهاد یه معنا میدهد، هر دو به معنی اصطلاحا استفراغ وسع است، یعنی به کار بردن منتهای نیرو. جهاد را از اون جهت جهاد میگویند که یک نفر مجاهد، یک نفر سرباز در میدان جنگ اون منتهای نیروی خودش رو به کار میبرد، از این جهت میگن جهاد. اجتهاد معناش اینه، ولی جهاد را معمولا در مورد مبارزه به کار بردن نیرو در مقابل دشمن استعمال میشود، و اجتهاد یعنی جهاد کردن، به کار بردن منتهای نیرو. برای چی؟ برای تفقه، برای این که ما بفهمیم عمق تعلیمات اسلام رو درک بکنیم و پی ببریم. این کلمه زیبا هم نشون میدهد که علمای اسلام از صدر اسلام وقتی خودشون رو در مقابل تعلیمات اسلامی دیدند، خودشون رو در مقابل یک اقیانوس عظیم دیدند، فهمیدند در این اقیانوس باید شناوری کنند، اون منتهای نیرویی که دارند باید به کار ببرند. کلمه زیبای دیگری که در اینجا به کار بردن کلمه استنباط است. میگن فقیه احکام را استنباط میکند، مجتهد مستنبط است. استنباط یعنی چه؟ اینم یک کلمه زیبایی، اینم نشون میدهد از این که علمای اسلام که خودشون را در مقابل اسلام میدیدن چه احساسی داشتن. استنباط در اصل لغت یعنی استخراج آب از زیر زمین، استنبط الماء من البئر. یعنی شما وقتی میخواید آب مثلا بردارید، ظرفی را میخواید ببرید با اون ظرف آب بردارید، یه آبی که روی زمین است، آبی از توی حوض روی زمین، یا اینکه چشمه روی زمین است، این دیگه برای شما زحمتی ندارد، آب روی زمین است. یه وقت هست آب در اعماق زمین است، از زیر قشرها باید آب را به دست آورد. این را میگن استنباط، یعنی آب را از زیر زمین استخراج کردن و بیرون آوردن. فقهای اسلام کلمه استنباط رو به کار بردن. برای چی؟ باز برای این که حس می کردن در زیر قشر این الفاظ، در زیر قشر این معانی ظاهری، یک عمقی هست، یک اعماد، یک آب زلالی در زیر این قشرها وجود دارد که این آبهای زلال رو اینها باید استخراج کنند، باید استنباط بکنند. پس شما ببینید از این اصطلاحات و تعبیراتی که امثال شیخ طوسی به کار بردن، ببینید شما چه حس میکنید، چی میفهمید؟ علمای اسلام در مقابل اسلام که قرار گرفته بودند چی احساس میکردند؟ حالا آیا فقط علمای اسلام از پیش خود این مطلب رو استنباط کردند و استخراج کردند یا نه؟ نه، اول کسی که این تنبه را به علمای اسلام داد خود قرآن بود دیگه. خود قرآن وقتی کلمه تفقه را به کار میبرد میگه که آگاه باش، توجه داشته باش که این قرآن یک منبعی پایان ناپذیر، هر چه که درش تأمل و تفکر کنی، هر چه که در او بیشتر تدبر بکنی، به یک معانی تازه و عمیق تری میرسی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. پیغمبر اکرم چه در زمینه قرآن کریم و چه در زمینه سخنان خودشون جمله های بسیار بسیار زیبا و عالی دارد درباره قرآن که مردم فکر نکنن حد معنی قرآن، حد فهمی یک عرب مثلا فرض کن بیابانی است که تو بیابان میگردد، هر چی اونا فهمیدن قرآن همون محتویاتش چیز دیگری نیست، یا حد اکثر اینه که انسان یه سواد مختصری داشته باشد. فرمود ظاهره عنیق و باطنه عمیق، له تخوم و علا تخومه تخوم، لا یحصا عجائبه ولا یفنا غرائبه. فرمود قرآن ظاهری بسیار زیبا دارد که همین زیبایی الفاظش رو که عرض کردم که ببینید یکی از مظاهر زیبایی الفاظش این تحملش است، این قرائت زیبا را. ظاهری زیبا دارد و باطنی ژرفا دارد و باطنه عمیق. له تخوم، برای قرآن یه حد به یه نهایتی هست، انسان به اونجا میرسه خیال میکنه به نهایت رسیده، یه وقت میگه بعلا تقومه تقوم، باز بالای این یک حد نهایت دیگری، باز بالای او بالای دیگری که خود پیغمبر اکرم فرمود قرآن 7 بطن دارد و در بعض روایات 70 بطن دارد. یعنی هر چه در عمق این نفوذ بکنید باز میبینید شما به یک میدان تازه‌ای و به یک در جدیدی وارد شدید. لا تحصا عجائبه، شگفتی های قرآن پایان نمیپذیرد. ولا تبلا غرائبه، عجایب این کتاب عظیم کهنه نمیشود، برای همیشه برای بشر یک امر شگفت خواهد بود. در این زمینه سخنان زیاد است از امیر المومنین علی علیه السلام و از ائمه دیگر که همه را نمیرسم بگم. این حدیث را که در مقاله ختم نبوت در جلد اول خاطر پیامبران عرض کردم، این حدیث هم براتون میخونم. یک کسی از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد، ببخشید حضرت رضا علیه السلام نقل میکنن که از جد بزرگوارشون امام ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام یه مردی سوال کرد، گفت یبن رسول الله ما بال القرآن لا یزید به نشر و دراست الا غضاوه ای صراوه. یبن رسول الله چرا قرآن این وضع رو دارد که هرچه بیشتر پخش می شود، هرچه مردم بیشتر با او آشنا می شوند و هرچه بیشتر درس داده می شود، کهنه که نمی شود، هیچ هی تازه تر می شود. یعنی چرا هر کتاب دیگری در دنیا هرچی بیشتر خونده بشود و تکرار بشود کهنه می شود و دل زده می شود، ولی قرآن اینجور نیست. امام چه جواب حکیمانه ای داد. فرمود معلوم است اگر قرآن هم مثل کتابهای دیگر با کثرت منتشر شدن و کثرت درس تدریس و تدرس کهنه می شد که تعلق داشت به یه زمان معین، اون زمان که منقضی شده بود قرآن هم کهنه شده بود، ولی قرآن که نازل نشده است برای زمانی دون زمانی و برای مردمی دون مردمی، قرآن که نازل نشده است برای قرن پیغمبر یا برای قرن دوم بعد از پیغمبر یا برای قرن سوم یا چهارم یا پنجم یا دهم یا چهاردهم یا بیستم، و قرآن نازل نشد برای مردم عرب یا برای مردم ایران یا مردم آسیا یا مردم اروپا یا مردم آمریکا. فرمود لأنه لم ينزل لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس ولذلك ففي كل زمان جديد ولكل ناس غد. چون قرآن جوی خدا او را نازل کرده است برای همه زمانها و همه مکانها، از این نظر در هر زمانی تو اگه بیایی میبینی قرآن تازه است و در نزد هر مردمی که تو وارد میشی میبینی قرآن غزازت و ترابت دارد، قرآن کهنه نمیشود، فرسوده نمیشود. به هر حال در این زمینه ما مطالب زیادی داریم که خواستم عرض بکنم. این توجه را اول قرآن کریم داده است و پیغمبر اکرم داده است. حالا پیغمبر اکرم راجع به قرآن اینها را فرمود، راجع به سنت چی فرمود؟ راجع به سنت هم بسیاری از مطالب است. یه حدیثی هست که این حدیث را در اصول کافی روایت کرده است که معتبرترین کتاب حدیث ماست. به این حدیث را اهل تسنن هم در کتب خودشون روایت کردند، یعنی از احادیثی است که شیعه و سنی تطابق دارند بر مضمون این حدیث، بنابراین که اشکال نمیشه کرد. و مضمون این حدیث به قدری عالی و به قدری از علو روح گویندهش حکایت میکنه که راستی آدم تعجب میکند چطور یه مرد امی، یعنی یه آدم درس خونده، یه آدم دنیا ندیده، یه آدمی که در محیط بزرگ شده که در اون محیط فرهنگ اساساً وجود نداشته، از این جور سخن گفتن، این جور فکر کردن از حد فکری هم بشر عادی که بیرون هست. در 14 قرن پیش در عربستان کسی این جور پیشبینی اجتماعی بکند و این جور آینده اجتماع را بنگرد، به مردم بگوید، اولا مردم رو توصیه کند ایها الناس سخنانی که از من میشنوید نگه دارید، حفظ کنید، ضبط کنید که اینها برای آیندگان به کار میاد. اغلب مردم که حاضر بودن اینو درک نمیکردند. فرمود نظر الله عبدا سمع مقالتی فدعاها، خدا خرم کند اون بنده ای که سخن من میشنود نگهش میدارد، و بلغها من لم يسمعها، و بعد برساند سخنان مرا به مردمی که نشنیدند. بعد چی فرمود؟ فرمود فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه منه. ایها الناس چقدر زیادند مردمی که یه علمی را حمل می کنند، یعنی علمی را، جمله ای را، کلامی را حفظ می کنند ولی خودشون فقیه نیستند، یعنی خودشون عمق معنی اون جمله را درک نمی کنند. یادتون هست در اول سخنم عرض کردم اسلام فقه غیر از علم است؟ ببینید پیغمبر چقدر میان علم و فقه فرق می گذارد. رب حامل علم یعنی رب عالم غیر فقیه، ای بسا عالم هایی که عالم هستن فقیه نیستن، بسا عالمی که یه مطلبی رو حفظ کرده است ولی خودش عمق معناشو درک نمی کند. و رب حامل فقه الى من هو افقه من، و که بسا عالم هایی که مطالبی رو حمل کرده اند و می دانند تا اندازه هم فهم می کنند، به عمقش می رسند، ولی وقتی که این را به دیگری عرضه می‌دارن می‌بینن اون دیگری از خودشون بهتر اینو می‌فهمد، بهتر استنباط می‌کند. این جمله را برای چی گفت پیغمبر؟ خواست به مردم بگوید ایها الناس شما جمله‌هایی که من میگم حفظ کنید، ضبط کنید، بسا هست شما نمی‌فهمید من چی میگم. آیندگان خواهند فهمید. شما این را برسانید به آیندگان، شما به نسل بعد برسانید، نسل بعد به نسل بعد از خودش برساند، اون نسل به نسل بعد از خودش برساند، تا برسد به نسل هایی که بفهمند من چی میگفتم. و رب حامل فقه نعلامن و افقه همین، ممکنه شما بفهمید یه چیزهایی را، ولی وقتی که این را منتقل کنید به نسلهای آینده، اونها از شما بهتر بفهمند. پیغمبر اکرم همونجا مطلب را احساس میکرد، یعنی میدونست چی میگوید و میدانست که اجتماع اسلامی متکامل میشود. در آینده کسانی میان که بهتر از گذشتگان معنای کلام او را میفهمند. او خودش میدونست که مثلا شیخ طوسی که 4 قرن بعد از او به دنیا میاد، بلکه 4 قرن و نیم تقریبا بعد از او به دنیا میاد، او بهتر از فلان عرب فابرنه ای که اونجا نشسته و در حدیث روایت میکند معنی اون حدیث میفهمند. یه حکایتی نقل میکنند از یکی از محدثین قرن دوم با یکی از فقهای قرن دوم. محدث راوی بود، یعنی فقط راوی حدیث بود، ولی فقیه مجتهد بود، استنباط میکرد در احکام. یه وقت اون محدث از اون فقیه یک مسئله پرسید، گفت فلان مسئله حکمش چیست؟ فقیه جواب داد، گفت حکمش این است. گفت به چه دلیل میگی؟ از روی چه دلیل میگی؟ یعنی آیا در قرآن آمده یا در سنت آمده؟ کجا آمده؟ از پیش کی میگی؟ گفت به موجب فلان حدیثی که خود تو برای من روایت کردی. حدیث رو خون، بعدم گفت از این حدیث من این حکم رو استنباط میکنم. محدث یه خورده فکر کرد، دید راست میگه. همین حدیثی که خود این میدونسته، این حکم را متضمن این حکم و مشتمل بر این حکم بوده است، ولی این قدرت استنباط نداشته. گفت راست دیگه، قبول کرد. بعد یه مسئله دیگری ازش پرسید، گفت فلان مسئله چطور؟ فورا جواب رو را هم داد. گفت این از کجا میگی؟ به چه دلیل میگی؟ گفت این هم به موجب فلان حدیث دیگر که خود تو برای من روایت کردی. باز فکر کرد، استدلال فقیه گوش کرد، دید راست میگه. از همون حدیثی که خودش روایت میکنه و خودش ضبط کرده است و خود او برای دیگران نقل کرده است، از همون این مطلب استخراج میشود، استنباط میشود. وقتی که دید اینم راست است، منصفانه یک جمله ای گفت، جمله زیبایی گفت. گفت انتم الاطباء و نحن الصیادله. گفت مثل شما فقها مثل پزشکان است و مثل ما محدثان مثل دارو فروشان. ما مثل دارو فروش هستیم که دارو رو تهیه میکنیم، ولی تخصص نداریم که بفهمیم این دارو را به کدام مریض باید داد و در کجا باید به کار برد. ولی شما پزشک هستید که میفهمید این دارو را در کجا باید به کار برد. حالا این الهامی که ما باید از شیخ و طائفه ها بگیریم چیست؟ قسمتی را در هفته گذشته عرض کردم و البته هم نمیخوام دیگه زیاد یادداشتی کرده بودم که مطالبی عرض بکنم. یادداشتم زیاد بود و زیادم هست، دیگه نمیخوام خیلی وقتتون بگیرم. هممون از استماع قرائت قرآن استفاده کردیم و من خودم میل داشتم هنوز یه مقدار بیشتری و یک زمان بیشتری قرآن تلاوت بشود، چون خودم راستی داشتم لذت می بردم و شما هم می دونم همین جور بودید، ولی در این حال نمی خوام وقت آقایان محترم را هم زیاد گرفته باشم. الهامی که ما باید از شیخ و طائفه بگیریم یکیش همین است. این مرد همونطوره که در هفته پیش عرض کردم در 23 سالگی از خراسان حرکت می کند، میاد به بغداد که دارالعلم اون روز بوده است. دیگه تاریخ نشون نمی دهد که این طلبه جوان از اونجا آمده باشه ولو برای یک بار به وطن خودش برگشته باشد. اون چنون این مرد سرگرم کار و سرگرم تحصیل بود که آنی فراغت براش نبود. باز هفته پیش عرض کردم که مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامک که فوق العاده این مرد بزرگ معتقد بود و او را بر همه فقهای اسلام مقدم می داشت، گاهی وقتا به یه مسئله‌ای که برخورد می کرد که یه بیان ضعیفی داشت شیخ طوسی، ایشان می گفت تعجب نکنید اگر عمر این مرد را قسمت بکنند بر همه مسائلی که حل کرده است، به این مسئله بیش از 5 دقیقه نمی رسیده است. 40 سال متوالی این مرد در بغداد می موند، حوزه تدریس دارد. این جوان غریبی که چون نامی از پدر و خویشاوندانش نیست، علی ظاهر نشون می دهد که از این طبقات خیلی پایین بوده است، از همون موزگرزاده هایی است که در دوره ساسانیان بینا اجازه درس خوندن نمی دارن، از همین طبقات بوده است. بعد این میاد رئیس طائفه می شود، شیخ طائفه می شود، مرجع کل فلکل برای عالم تشیع می شود. بعد اختلاف بویهی ها و سلجوقی ها میاد، بویهی ها تمایل تشیع داشتند و سلجوقی ها برعکس تمایل تسنن. این آتش فتنه ای که چه بر سر اسلام و مسلمین آورد، زد و خورده هایی می شود، نمیدونم که محلات بغداد می ریزن به یک دیگر و اینها هم سر جای خودش. حتی قسمتی از کتابها و تألیفات این مرد بزرگ از بین می رود، طعمه آتش می شود و بعد حرکت می کند، مسافرت می کند، یه هجرتی می کند، میاد به نجف اشرف. و چه هجرت مبارکی و چه اشخاص مبارک، همه چیزشون مبارک است. آمد اونجا و حوزه مقدسه نجف رو این مرد تأسیس کرد که الان حدود 1000 سال 950 سال است این حوزه شریف ادامه دارد. ما مسلمانان، ما شیعیان موظفیم که این کاری که این مرد بزرگ تأسیس کرده به هر نحو که از ما ساخته است تقویت کنیم، تأیید کنیم. البته دست عنایت پروردگار، عنایت مخصوص ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، خودش پشتیبان روحانیت هست، پشتیبان حوزه های روحانی هست، ولی در این حال ما هم در مقابل اینها وظایفی داریم، باید به وظایف خودمون عمل بکنیم. یکی از وظایف ما همین است در درجه اول که خودمون در دین خودمون فقیه باشیم، اسلام را عمیقا درک بکنیم. رفقا، ما باید اعتراف بکنیم یکی از علل انحطاط ما مسلمین و شاید بزرگترین علت انحطاط ما مسلمین این است که دست از تفقه، یعنی از فهم عمیق اسلام برداشتیم. همون چیزی که شیخ الطائفه در اول کتاب مبسوط از گروهی از شیعیان شکایت میکند و میگوید اینها دچار جمود شدند. چون دچار جمود شدن، از تفقه می ترسن، از استنباط می ترسن، از تفریع و رد و فروع بر اصول می ترسن، از تطبیق اصول و کلیات بر فروع جزئیه می ترسن. اینها مردم جامدی هستند. ما هم خیلی به جمود گراییدیم، ولی دین اسلام یک دینی که با جمود سازگار نیست، با فهم عمیق سازگار است. اگه اسلام را عمیقا فهم بکنیم، تمام مشکلاتی که امروز دوچارش هستیم در فلان مسئله فلان مسئله فلان مسئله ببینیم اسلام خودش حل کرده است. یادم آمد اون جمله بسیار زیبای حسین ابن علی علیه السلام. ببینید اینها همه به یک دیگر پیوسته است. پیغمبر اکرم وقتی که علی ابن ابی طالب میخواد اون سفر تبلیغی را برود به یمن، علی رو میخواد، سر رفتن یه دعا میکند. چه دعا کرد علی را؟ گفت اللهم فقه فی الدین، خدایا او را فقیه در دین بگردان، یعنی اون عمق دین هر چه هست به روی علی باز کن. همون که خودش فرمود در نفس آخر پیغمبر اکرم، حالا چه مصرعی کرد ما حقیقتش نمیدونیم، فرمود دری از علم باز شد به روی من که از اون در 1000 در و از هر دری 1000 در باز. خود امیرالمومنین به پسرش امام حسن مجتبی در اون وصیت معروف میفرماید یا بنی تفقه فی الدین، پسرکم اسلام را عمیقا درک بکن، اسلام رو بیاموز، نه آموزش سطحی، آموزش عمقی بیاموز اسلام را. و حسین ابن علی هم جمله در همین زمینه دارد. شب عاشورا جمع کرده اصحاب خودش را، چه محیط پر هیجانی و چه لحظات حساسی. بعد از اون بقایی است که اصل عاشورا رخ داده است، تاسوعا رخ داده است، مطلب قطعی است که فردا چه رخ میدهد. امام جمع میکند اصحاب را در یه خیمه ای، همه با چه اضطرابی، نه اضطراب به معنی نگرانی، یعنی با چه هیجانی آمدن اونجا جمع شدن، میخوان خطابه حسین ابن علی رو گوش کنن. حسین ابن علی خطابش با چه جمله ای شروع میشود؟ با این جمله ها: اللهم انی احمدک علا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین. پروردگارا من تو را سپاس میگویم، من تو را شکر میکنم. خدایا من تو را شکر میکنم بر نعمتهای عظمایی که به ما دادی که هیچ نعمتی جانشین اون نعمتها نمیشود. یکی این که نبوت را در خاندان ما قرار دادی. چه نعمت از این بالاتر که من عضو خاندان مقدس نبوت هستم. و علمتنا القرآن، خدایا این نعمت عظما که تو به من عنایت کردی، علم قرآن به ما آموختی. قرآن نزد ماست، علم قرآن نزد ماست، قرآن ما میفهمیم. و فقهتنا فی الدین، خدایا ما را در دین متفقه کردی که ما دین تو را عمیقا آموختیم، به عمق دستورات تو پی برده ایم، به روح اسلام پی برده ایم. این جمله ها چند معنا دارد. یه معناش این است: ایها الناس، بدانید این نهضت من ناشی می شود از اون طرز تفکری که من در دین دارم. ای بسا اگر غیر من کسی می بود اینجا یه جور دیگری فکر می کرد، آقا مصلحت نیست، آقا چنین می شود، آقا چنان می شود، خونها ریخته می شود، فلان می شود، از این حرفا. ولی من که دین را به عمقش می فهمم، می فهمم باید چنین کاری را بکنم. یه معنی دیگری هم داشت: من بنده سپاسگزار خدا هستم. اللهم انی احمدک علی السراء و الضراء، خدایا من تو را تنها در خوشی ها سپاسگزار نیستم. یعنی پروردگارا من روزی در دامن پیغمبر بودم، روزی در بغل پیغمبر بودم، روزی پیغمبر من روی دوش خودش میگرفت، محترمترین و عزیزترین افراد بودم. خدایا من تو را در چنین روزی سپاس میگویم، در اون روزی هم که در سختی گرفتار باشم باز هم سپاس میگویم مثل همون روز. برای من اون لحظاتی که در راه انجام وظیفه خودم، در راه خدمت به دین خودم، اون دینی که فقیهانه او را درک کردم، در راه حقیقت روی اون ریگهای گرم و زمین داغ افتاده باشم، لبهام تشنه باشد، زبانم خشک باشد، بدن اصحاب و یاران و فرزندانم قلم قلم شده باشد، سخت‌ترین ایام زندگیم را هم طی بکنم، باز خدایا زبان من به شکر تو و رضای تو باز است خواهم گفت: الهی رضم به قضائک و تسلیم لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، ما را فقیه در دین بگردان، توفیق خلوص نیت به همه کرامت کن. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.